پولس رسول در این نامه که به کلیسای افسوس نوشته در فصل دو به اون ایمانداران یادآور میشه قبل از اینکه اینا نجات پیدا کنن، قبل از اینکه ایمان بیارن، اینا در چه وضعیتی بودن. در انتهای آیه 11 چنین میگه: شما بیاد داشته باشید که یک زمانی در چه وضعی بودید. البته این زمان زمانی که اینا ایمان نداشتن و این وضعیتی که درش بود خاص اهالی افسوس نیست. از همان روزی که ما به این جهان پا میذاریم در این موقعیت خودمونو میابیم، حالا چه در این خانواده مرفه به دنیا اومده باشیم و پدر و مادر اون بهترین تحصیلات عالی رو برامون فراهم کنن، چه در خانواده فقیری به دنیا اومده باشیم و بی سواد باشیم، چه در کشور متمدن بزرگ شده باشیم و چه در صحرای آفریقا، در نهایت بنی آدم از روز تولدش خودش رو در این وضع میابه. چنان که کلام خداوند میگه در فصل دو رساله افسسیان آیه 13، دقت کنید: زمانی جدا از مسیح، از تابعیت اسرائیل محروم، با عهدهای شامل وعده بیگانه بودید و بی امید و بی خدا در این جهان به سر میبرید. تصویری که کتاب مقدس از وضعیت آدمی میده بسیار ناامید کننده است، تأسف‌بار. این موقعیتی که من و شما خودمون رو در اون میابیم، هرچند ممکنه متوجه اون نباشه. کتاب مقدس کسانی که تحول روحانی رو تجربه نکردن، این افراد مرده در گناه میخونه، مثل یک لاشه مرده و بی حرکت میمونن. هیچ فایده این فرد به حال خداوند نداره، باید به سرعت اون رو دفن کنن مبادا بوی تعفن او بلند بشه. مرده ای که هیچ توانی از خودش نداره، نمیتونه وضعیتش رو تغییر بده و یا به خودش حیات ببخشه. این فرد مرده است. در آیه 1 به ما چنین گفته شده: شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید و زمانی در آنها گام میزدید. ما فاقد حیات روحانی، صرفا حیاتی که دارن مادی هست، محدود به همین دنیا و بدون هیچ رابطه با معنویات و خدای حقیقی. در این شرایط آدمی کاملا بیخبر از خطری که اونو تهدید میکنه. مردم فقط دنیا رو به شکلی که هست و قابل دیدنه در نظر میگیرن، فراموش میکنن که این جهان یک بعد معنوی داره، بعدی که اونو نمیشه زیر میکروسکوپ مورد آزمایش قرار داد. در این جهان نادیدنی نیروهایی هست که تلاش میکنه تا آدمی رو از یافتن خدا باز داره. مسئله شیطان و نیروهای شری یک واقعیت هست که کتاب مقدس برایش تاکید میکنه. شیطان فرشته ای هست که سقوط کرده و در دشمنی با خدا و کلیسای اوست، به همراه گروه عظیمی از فرشتگان سقوط کرده که اینا سیستم فکری، ایدئولوژیکی و برنامه‌های این جهان رو کاملا تحت کنترلشون دارن. زمانی که ما خدا رو نمی‌شناسیم، به این موضوعش اهمیتی نمیدیم، بلکه با اون ایدئولوژی یا فرهنگ جهان همراه میشیم، همرنگ جامعه میشیم، کارهایی رو انجام میدیم که بقیه مردم انجام میدن و احساس خطری نمی‌کنیم. اینید کلام خداوند چی میگه: در آنگاه که از روش‌های این دنیا و رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید، روحی که همکنون در سرکشان عمل می‌کنه. اهالی افسوسیه به جای اینکه خدا رو ازش پیروی کنن، به جای مشارکت با خدای تسلیس، تحت کنترل رئیس قدرت هوا بودن، روح شریری که در سرکشان عمل می‌کنه. اینا به جای پرستش خدا بت‌ها رو پرستش می‌کردن. پولس به اونها می‌نویسه، میگه همه کسانی که به شکلی و یا نحوی در گناه زندگی میکنن و حیات روحانی رو ندارن، رابطه شون با خدا که منشأ حیات و سعادت، رابطه اونها قطع. و در واقع وضعیت همه مردم به این شکل، اونها نه تنها آزاد نیستن چنان که خیال میکنن، بلکه دارن بندگی شیطان رو میکنن، رئیس قدرت هوا. زندگیشون و علاقه شون مطابق خواسته های این روح شریره. به همین دلیل شیطان رو کتاب مقدس خدای این از خونده و این افراد واداشته میشن گویی تا از خداوند نااطاعتی کنن و شیطان رو خدمت کنن. و هرچه که این افراد در شرارت و گناهشون پیش میرن، بیشتر به شیطان شباهت میکنن، بیرحمتر میشن، بیشفقتر میشن، به راحتی دروغ میگن، قسی‌القلب میشن و در پی لذات این دنیا و قدرت و یا ثروت. این افراد سرکشی که کلام بهشون اشاره میکنه چه کسانی هستن؟ آیا اینها داعش هستن و یا اون سرداران جمهوری اسلامی؟ نه دوستان، همه انسان ها سرکش هستن. فقط لازمه به زندگی مردم توی کوچه خیابان نگاه کنید، ببین اینا با چه شوق و ذوقی به دنبال گناهن، با چه اشتیاقی به دیگران آسیب میرسونن و حقشون رو میخورن. کاملا نسبت به حیات بعد بی اهمیتن، به خودشون باوروندن که ابدیت و جهان مرگ وجود نداره. اینا تحت کنترل فکری قرار گرفتن. تصویری که کتاب مقدس میده از وضعیت آدمی بسیار تیره است. وضعیت آدمی قبل از شناخت خداوند مثل کسانیه که به اسارت گرفته شدن توسط نیروی و یا فردی که بسیار قوی تر از اونها است، بسیار زیرکه، و مجبورن از او پیروی کنن، از رئیس قدرت هوا. شما ممکن اعتراض کنید که هرگز اسیر هیچ نیروی نبودید، همیشه آزاد و به اختیار دلتون زندگی کردید، همه تصمیم هاتون تصمیم های خودتون بوده. ببینید پولس رسول چی میگه؟ از هوای نفس خود پیروی میکردیم، خواسته ها و افکار آن را به جا می آوردیم. ما نیز همچون دیگران بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم. این گونه زندگی کردن آدم رو تحت غضب خدا میاره، و پولس اشاره میکنه قبل از اینکه اون نجات پیدا کنه به این شکل زندگی میکرد. درسته که ما به خواسته دلمون عمل میکنیم، اما خواسته هایی که به جا میاریم از یاد میبریم که تفکر ما، احساسات ما، همه اینها تحت کنترل قرار گرفته. روحی که همکنون در سرکشان عمل میکنه. فقط لازمه با تاریخ یه مقدار خودتون آشنا کنید و ببینید که آدمی چه توانایی هایی داره در جنایت و آدم کشی. میشه به اون میلیون ها یهودی فکر کرد که در کوره های آلمان در جنگ جهانی دوم اینها رو میسوزوندن. در نزدیکی همین کلیسا موزه اون هست، میتونید برید اون آثاری که باقی مونده، نقشه‌ای که کشیده بودن، همه اونا هست. میشه به 2 میلیون ارامنه فکر کرد که در بین دو جنگ جهانی امپراتوری عثمانی اینها رو به بیابون فرستاد تا قتل عام بشن. میشه به جنگ های اخیر فکر کرد، به جنایت هایی که در جنگ دوم جهانی روی داد توسط ژاپنی ها. میشه به جنایت هایی که در جمهوری اسلامی روی میده، در بازداشتگاهاش و در زندانهاش. میشه به اونا فکر کرد. میشه به جنایت های کره شمالی فکر کرد که الان مردمش در گرسنگی قرار داده، در کمپ کار اجباری قرار داده. میشه به جنایت های داعش فکر کرد. اینا از کجا میاد؟ آدمی شرارت های ذاتی رو در خودش داره، فقط فیض خداونده که مانع میشه اینو کاملا بروز بده. این شرارت همگانی، هیچ ربطی نداره که شما در چه فرهنگی باشید، در کجا به دنیا اومده باشید. این در ذات آدمیه و ثمراتش رو ما در جامعه و در تاریخ میبینیم. البته عده‌ای از فلاسفه عصر روشنگری با این موضوع مشکل داشتن. اینا نمیتونستن بپذیرن که ریشه شرارت در دل آدمیه. اونا میگفتن، به عنوان مثال روسو اینو میگه، آدمی به ذاته هیچ ایرادی نداره، فقط حکومت و دولته که باعث میشه آدمی در اون مراوده هایی که با هم نوعانش داره این شرارت ها رو از خودش بروز بده. اما کلام خداوند تاکید میکنه، شواهد تاریخی به ما نشون میده، حتی عقل سلیم هم به ما میگه که آدمی معصوم نیست، دلی شریر داره. آدمی در گناه سقوط کرده، هرچند اون توانایی های اولیه‌اش رو کاملا از دست نداده، بدل به هیولا نشده، اما قادر به جنایت های بزرگه. تاریخ بشر به ما میگه که چنین هست. به علاوه نیروهای خارج از او هست که او رو تشویق میکنه، گویی بنی آدم به تسخیر روح شریری در اومده تا اونجا که میتونه دست به نابودی بزنه، دست به کشتن دیگران بزنه، دست به تباهی بزنه. ببینید خداوند چی میگه؟ روحی که همکنون در سرکشان عمل میکنند. اگه خواستی بدونی علت این جنایت ها که در دنیا روی میده چی هست؟ مردم دوست دارن خدا رو محکوم کنن، بگن اگر خدایی هست چرا اجازه این جنایت ها رو میده؟ چرا در دنیا بی‌عدالتی هست؟ چرا ظلم هست؟ چرا حق کشی هست؟ چرا نابرابریه؟ چرا دزدی هست؟ جنگ، تروریسم، آدم ربایی، همجنس بازی هست؟ اینا به چه علت؟ خشونت، تجاوز به کودکان، آدم کشی و خونریزی. هیچ کس از این وضعیت مستثنا نیست دوستان. همه ما در این وضعیتیم. ما در این شرایط به دنیا میایم و نیاز داریم تا از اون شرایط بیرون کشیده بشه. شما اگه به دل خودتون فکر کنید میدونید همه اینها در دل ما هست. اون فریاد برمی‌داره که این کارا رو ما انجام بدیم. پولس رسول به ایمانداران کلیسای افسوس چنین میگه، انتهای آیه 11: شما بیاد داشته باشید که زمانی از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم، با عهدهای شامل وعده بیگانه بودید و بی امید و بی خدا در این جهان به سر می‌بردید. این تصویریه که کلام خداوند میده از وضعیت انسان ها. و پولس به ایمانداران افسوس میگه قبل از اینکه شما مسیح رو بشناسید و اون تحول روحانی در شما روی بده، وضعیتتون به چه شکل بود؟ این دقیقا وضعیت من و شماست. و میخواهیم در این فرصتی که از این آیه 12 دقت کنیم، بدونیم بدون ایمان به خدای زنده و حقیقی در چه وضعیتی هستیم، چه برکاتی رو از دست میدیم و نیاز داریم تا خداوند این برکات رو به ما بده. به تک تک این واژه ها نگاه میکنیم. نکته اولش اینه، جدای از مسیح. خداوند ما عیسی مسیح سرچشمه امیده، سرچشمه حیاته. همه ای برکات خداوند در عیسی مسیح قرار داده. اون تنها مجرایی که از طریق اون این برکات عالی که برای سعادت انسان ضروری به انسان ها میرسه. جدای از او هیچی غیر از مرگ و نابودی در انتظار ما نیست. هیچ فقری بدتر از این نیست که جدای از مسیح باشیم. هیچ مصیبتی بزرگتر از این نیست که از مسیح جدا باشیم. و کسانی که از به این شکل از جهان میرن، جدای از مسیح هیچ مرگی تأسف‌بارتر از اون نیست. فردی که بدون مسیح فاقد همه اون برکاتی که خداوند قادر اونها رو به وی عطا کنه، اون مثل یک جنازه مرده میمونه، فاقد حیات، زیرا مسیح رو نداره. هیچ احساسی نسبت به خدا در او وجود نداره. هیچ علاقه و محبتی در دلش نیست. برای این فرد ما چه کاری میتونیم بکنیم؟ حالا میشه با نیم ساعت صحبت کردن کاری بکنیم که اون نظرش کلا عوض بشه. درسته خداوند به ما دستور داده انجیل رو بشارت بدیم، اما چه فایده‌ای به حال اون مرده داره؟ اون که گوش شنوا نداره، اون که قدرتش رو نداره که ایمان بیاره. تا زمانی که او جدای از مسیح، مثل ایلعازر میمونه که او رو در مقبره گذارده بودن. ما براش دعا میکنیم، براش انجیل رو میخونیم، توضیح میدیم، از رحمات خداوند میگیم، از اون حراس مجازات براش هشدار میدیم. هیچ تأثیری برای این فرد نمیذاره تا زمانی که روح مسیح او رو زنده بسازه و بهش این قدرت رو بده تا کلام مسیح رو بشنوه. و همونطور که ایلعازر صدای مسیح رو شنید و از مقبره بیرون پا گذاشت، این فرد هم دست از گناه برداره و به خداوند ایمان بیاره و پیرو مسیح بشه. پس حتی شبان کلیسا هم جدای از مسیح هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اون فقط میتونه بیسته یه حقایقی رو توضیح بده. خداوندی که باید این معجزه رو به جا بیاره. جدای از مسیح غیر ممکن است. خداوند ما عیسی مسیح نور جهانه، اما آدمی در تاریکی و ظلمات یک پیش‌فرض‌های کاملا غلطی نسبت به خداوند داره. از او فراری ذهنش نسبت به حقایق کلام در تاریکی کامل. جدای از مسیح حقایق کلام برایش هیچ معنایی نداره. میگه این چه حرفی که میزنین که جهان تحت کنترل شیطانه؟ حقایق کلام هیچ معنایی برای اون فرد نداره. نمیتونه اونها رو درک کنه، قدرتش نداره تا اونها رو بپذیره و ایمان بیاره. جدای از مسیح ما نمیتونیم حتی ایمان بیاریم. جدای از مسیح نمیتونیم از اون صلح و آرامش واقعی برخوردار باشیم. وجدانمون به ما اجازه رو نمیده. به علاوه ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته. ما ناخدای کشتی زندگیمون شدیم. دریای زندگی بسیار طوفانی و خطرناکه. چگونه میشه در این دریای پرتلاطم احساس امنیت و آرامش کرد؟ مگه اینکه مسیح بیاد و به اون دریای پرخروش بگه آرام بگیر، چون که خداوند در زمان خدمت زمینیش این کار را انجام داد و شاگردان به حیرت در اومدن. جدای از مسیح شما هیچ امیدی نمیتونید داشته باشید. اون حاج آقا سعی میکنه نمازهاشو سر وقت بخونه، حاج آقا مسجد میره، روزه میگیره، اونهایی رو که قضا شده با پول خودش میخره، سفره نظری میاندازه، پولی رو به کاسه فقیر میاندازه، اما نمیتونه ذره ای امید داشته باشه، زیرا همچنان که هدیه قائن پذیرفته نشد، غیر ممکنه ذره ای از این کارهای ریاکارانه نزد خداوند پذیرفته بشه. جدای از مسیح این کارها کاملا بی‌معناست. حتی اومدن به کلیسا و شرکت در اون مراسمش جدای از مسیح مثل بردگی میمونه. به زور باید خودتون بیارید تو کلیسا و خودتون نشون بدید ما هم اومدیم. من هم هر هفته میرم کلیسا. چه کلیسا رفتنی؟ جدای از مسیح هیچ برکتی به ما نمیرسه. جدای از مسیح دعاهای شما به هیچ جا نمیرسه. مسلمین زجه میزنن، گریه میکنن سر جانماز، به سر و صورتشون میزنن، زنجیر میزنن، اما جدای از مسیح همه این کارا بیهوده است. دعا کردن مثل این شما توی هوا فوت کنید. هیچ، حتی کارهای خیریه‌ای که انجام میدن هیچ منفعتی نداره. مردم سعی میکنن به ویژه اونایی که مذهبیان با این اعمالشون با این کاراشون یک ردای پارسایی زیبایی برای خودشون درست کنن که اون شرارت درونیشون رو بپوشونه. اما خداوند از درون فرد آگاهه. جدای از مسیح مذهب شما مرد است، دین شما باطله. کارهای نیک، کارهای مذهبی هیچ فایده ای نداره. غیر ممکنه در این کارها چیزی باشه که باعث خوشنودی خداوند بشه یا اینکه به خاطر اونها ما پذیرفته بشه. جدای از مسیح شما اگر همه داراییاتون رو به فقرا بدید، اگر برایشون مدرسه بسازید، اگر خونه بسازید، اگر بیمارستان بسازید، اگر همه داراییاتون رو صرف کمک به بیوه زنان بکنید، از بچه های یتیم دادرسی کنید، به دیدار زندانی ها برید، حتی کلام خداوند میگه اگر بدنهاتون رو در آتش به خاطر دیگران بسوزونید، جدای از مسیح هیچ فایده ای نداره. مردم البته ممکنه شما رو تحسین کنن، بگین آدم خیریه، مردم ممکنه به شما تبریک بگن، اما در نظر خداوند این کارها کاملا مردوده. تا زمانی که مسیح در دل شما قرار نگرفته، تا زمانی که خداوند شما رو نجات نداده و از او جدا هستید، جای ترس از خداوند هست. شما جدای از مسیح، خداوند شبان شما نیست، از شما نگهداری و مراقبت نمی کن. خداوند ما عیسی مسیح پادشاه شما نیست تا شما را از اون اسارت نجات بده. شما شفیعی ندارید تا براتون در آسمان شفاعت کنه، نماینده ای ندارید که پیشاپیش شما حرکت کنه و در آسمان جایی برایتون فراهم کنه. تنهای تنها هستید، همچون گوسفند گم شده ای بدون شبان در خطر، همچون بدنی مرده بدون سر، همچون کودکی یتیم و بدون پدر، جدای از مسیح. اما این خیالتون هم نیست. جدای از مسیح البته شما ممکنه ثروت زیادی به جیب بزنید، اما فقیر و ندار هستید. یک ریالش هم نمیتونید با این دنیا از خودتون ببرید. جدای از مسیح ممکنه برای مدتی خودتون رو به مشغولیات این دنیا سرگرم کنید، اما شادمانی و شادی شما ابدی نیست. شما فقیر، برهنه و بیچاره اید. اگر مسیح رو نداشته باشید هیچی ندارید. ببینید، بدون شک با همین جزئیات، با همین نکته اول، ما میبینیم که چقدر نیاز ما به خداوند زیاده و باید جویای او بشیم، خدایی که حاضر این برکات رو به رایگان به ما عطا کنه. نکته بعد چی میگه؟ محروم از تابعیت اسرائیل. دوستان، شما اگر تابعیت یک کشور رو نداشته باشید، در اون کشور بیگانه محسوب میشید. نمیتونید مثل شهروندان از تمام مزایا و امکانات یک شهروند برخورد بشید. تحت حمایت کامل دولت نیستید. و چون بیگانه اید، دولت این حق رو داره و میتونه هر زمانی که اراده کرد شما رو از خاکش بیرون کنه. به همین شکل وقتی که ما هنوز در گناهانمون هستیم، شمشیر عدالت خداوند تهدیدمون میکنه و روزی همه اون چیزی که به ما امانت سپرده شده خداوند از ما میگیره. زیرا تعلقی به کلیسای خداوند نداریم، هیچ سهم و مشارکتی در اون نداریم، از اون محروم هستیم. البته شما میتونید تابعیتی که از کشورهای قدرتمند دنیا در بیایید، میتونید شهروند قانونی اون کشور بشید، از مزایاش بهره ببرید، میتونید پاسپورت اون کشور رو به دست بیارید، به راحتی به هر جایی که دوست داشتید سفر کنید. میتونید در کنار برج ایفل عکس بندازید، در کنار آبشار نیاگارا سلفی بگیرید، در خیابان‌های نیویورک، لس آنجلس خرید کنید، از موزه های ایتالیا دیدن کنید. همه این کارا ممکنه با اون پاسپورت. میتونید در کنار سواحل مدیترانه به تعطیلات برید، در کوههای سوئیس برید اسکی کنید، با قایق‌های بزرگ دنیا رو بگردید. من دوستی دارم، ایشون ساکن امریکا شد و داشت با من با افتخار میگفت که از زمانی که پاسپورتش رو گرفته به 19 کشور جهان رفته و از اینا دیدار کرد. اما افسوس که با همه اینها شما از تابعیت اسرائیل محرومید، جزء خانواده خداوند نیستید. چند سال میتونید به این سفرها ادامه بدید؟ فرض کنید که پولش رو داشته باشید، فرض کنید وقتش رو داشته باشید، فرض کنید توانایی مالیش رو هم داشته باشید. 40 سال، حداکثر 30 سال میتونید برید و دنیا رو بچرخید. اما ابدیت شما چی میشه؟ دوستان، شما یک ابدیتی رو در پیش دارید، یه سفری رو که پایان ناپذیر هست. برای اون سفر آماده نیستید. تابعیت اونجا رو ندارید. هرگز پاتون به اون سرزمین موعود نخواهد رسید. محروم از تابعیت اسرائیل. قوم بنی اسرائیل قومی بود که خداوند اونها رو برگزید، با اونها یک عهدی بست، وارد یک معاهده شد، به اونها قول داد که خدای اونها باشه قول داد که با اونها سالک باشه، قول داد که در این دنیا از اونها حمایت کنه، هدایتشون کنه، دشمنانشون رو شکست بده و در نهایت وارد سرزمین موعود سازه. خداوند این کار انجام داد، قولش رو زیر پا نگذاشت. قوم بنی اسرائیل نمادی هست از کلیسای مسیح، از اون ایمانداران واقعی، کسانی که به تابعیت این ملکوت در اومدن. پاسپورت ورود بهش، حق ورود بهش به این افراد عطا شده به خاطر کاری که خداوند ما انجام داد. و خداوند در این دنیا پادشاه و شبان اونهاست، اما به طور طبیعی هیچ کدوم از ما این تابعیت رو نداریم. و همین دلیلی که رسول خداوند چنین میگه، از تابعیت اسرائیل محروم. ما نگران این هستیم که تابعیت یک کشور بهتری رو دست بیاریم تا آینده خودمون و بچه هامون تضمین بشه. فهمیدیم که تابعیت کشور اسلامی غیر از مصیبت و بدون آینده بودن هیچ آینده ای نداره. به تلاش میفتیم، سعی میکنیم، یه کاری انجام میدیم تا به تابعیت یک کشور بهتری در بیاییم. اما افسوس که نگران جهان بعد نیستیم، اون ابدیتی که در انتظار تک تک ماست، ابدیتی که هر روز بهش نزدیکتر میشیم. هر روز که میگذره شما یک روز به قبر نزدیکتر میشید، اما اصلا نگران اون جهان نیستید. به خودتون قبولوندین که یا این جهان وجود نداره و یا یه اتفاقی اون لحظه آخر میفته و به نحوی نجات پیدا میکنه. خودمون رو فریب میدیم، نمیخوایم به تابعیت اون جهان در بیاییم، نمیخوایم زیر پرچم مسیح قرار بگیریم. به چه علت؟ آیا خیال میکنید خداوند به شما دروغ میگه؟ نکته بعد این هست، بیگانه با عهدهای شامل وعده، عهدهای وعده و یا عهد فیض که در کتاب مقدس بهش اشاره شده، عهد وعده خونده شده، زیرا شامل یک سری از وعده هاست که خداوند به قوم خودش میده. و بزرگترین و مهمترین این وعده ها آمدن مسیحا بود و دریافت حیات جاودان از طریق او. پولس رسول به اهالی افسوس می نویسه، اینها توی عمرشون هم راجب این وعده ها نشنیدن، به یک عنوان با این وعده ها بیگانن، با اینا آشنایی ندارن، زیرا غیر یهودن مثل من و شما. من و شما هم توی عمرمون با کتاب مقدس آشنا نبودیم، با اون دینی که بزرگ شدیم این حقایق رو به ما نگفتن. هرگز چیزی راجب وعده های نیک خدای زنده و حقیقی نشنیدیم، کاملا نسبت به اون بیگانه ایم، چون اونها رو نمیدونیم اصلا چی هستن. البته شما ممکنه هوشتون زیاد باشه، ممکنه تئوری نسبیت اینشتین رو بدونید، ممکنه ذهنتون مثل دایره المعارف باشه، اما با ذات خدای واقعی آشنا ندارید، با وعده های گرانقدرش کاملا بیگانه اید، به این عنوان که نمیدونید اصلا چی هستن. یک گناهکار تا زمانی که تحول روحانی درش روی نده نسبت به این عهد بیگانه است، یعنی اینها بهش تعلق نمیگیره، حتی اگر اونها رو بدونه اینا بهش تعلق نمیگیره، یعنی هیچ سهمی درش نداره، زیرا مسیح میانجی اون نیست. اون وعده هایی که در کتاب مقدس هست به اون فرد تعلق نداره. این وعده ها چی هست؟ به عنوان مثال خداوند وعده داده به قومش که دعای اونها رو میشنوه. این وعده به شما تعلق نداره اگر جدای از مسیح باشه. خداوند جدای از مسیح دعای کسی رو نمیشنوه، حتی اگر اون فرد از ته دلش شب و روز هم دعا کنه و گریه کنه، دعاش شنیده نمیشه. خداوند وعده داده که هرگز قومش رو ترک نکنه، با اونها باشه. جدای از مسیح شما در نظر خداوند مطرود هستید، مثل اون کوزه‌ای که کوزه‌گر میسازه اما ایرادی درش میبینه، این کوزه به دردش نمیخوره، قابل استفاده نیست، اون کوزه رو بیرون میاندازه. این وضعیت ما هست در نظر خداوند. برکات روحانی خداوند تنها به ایمانداران و برگزیدگانش تعلق داره، نه به همه انسان ها. ما با این وعده ها کاملا بیگانه ایم، به دو لحاظ بیگانه ایم. اولا چون اونها رو نمیشناسیم، دینی که درش بزرگ شدیم با حقایق کلام ما رو آشنا نکرده، به این لحاظ بیگانه ایم، چون کتاب مقدس رو نخوندیم با اونها آشنایی نداریم. دوما به این لحاظ بیگانه ایم که اینها، این وعده ها به ما تعلق نداره، اونها به فرزندان مطیع خداوند تعلق داره، به قوم برگزیده خداوند، به کسانی که مسیح اونها رو با خونش بازخریز کرده، کسانی رو که مسیح با روحش مقدس ساخته. این وعده ها به اونها تعلق داره، برای اهل خانه است، برای اونها که به تابعیت ملکوت آسمانی در اومدن. نکته بعد چی هست؟ بی امید. بنی آدم به دلیل دشمنی که با خدای خودش داره، امیدش رو بر هر چیزی میگذاره مگر بر خدای زنده و حقیقی. آدمی امیدش رو میذاره روی شانس و اقبال، امیدش رو میذاره روی دیگران، روی دوستانش و یا کسانی که قدرت دارن. سعی میکنه با اونها، افرادی که صاحب نفوذن، دوست و همسفره بشه. امیدش رو میذاره روی ثروت و داراییش، خیال میکنه پول کلید همه مشکلات، فکر میکنه اگر به قدر کافی پول داشته باشه میتونه هر کاری رو انجام بده و خوشبخت بشه. امیدش رو آدمی حتی بر خودش و توانایی‌های خودش میذاره. حتی آدمی بیهوده به خودش امید میده. وقتی که هیچ جای امیدی نیست، با خودش میگه نگران نباش، همه ای ما روزی میمیریم و هیچ خبری هم نیست. دائما آدمی باید به خودش این امیدهای بیهوده رو بده، زیرا هیچی بدتر از ناامیدی نیست. و اسفارترین وضعیتی که فرد میتونه خودش رو در اون پیدا کنه اینه که بدون امید باشه. کتاب مقدس کسانی رو که تحول روحانی رو تجربه نکردن بدون امید میخونه. میدونید به امیدی که ما زنده ایم، اگر شرایط سخت بشه، اگر اوضاعمون بسیار ناگوار بشه، تنها امیدی که ما رو سرپا نگه میداره. امید میدیم به خودمون که این اوضاع دائمی نیست، به این شکلی که میتونیم تا نحوی به سختی ها باشون کنار بیاییم. امید داریم به این معنا که انتظار داریم واقعی مفیدی در آینده برای ما روی بده. و اگر این امید کاملا از بین بره، مردم معمولا دست میزنن به خودکشی. ما کسانی که خداوند اونها رو نجات میده، بهشون امیدی تازه میده. در عهد عتیق به عنوان مثال در ارمیا فصل 14 آیه 23 22 چنین میخونیم: ای یهوه خدای ما، امید ما بر توست. کسانی که به خداوند اعتقاد دارن، ایمان دارن، امیدشون بر جای محکمیه، بر شخص خداوند، خدایی که قول داده به اونها یاری برسون. و چنین امید و انتظاری هرگز مایه پشیمانی نمیشه، چنان که اشعیا میگه در فصل 49 آیه 23: هر که بر من امید بنده از سرافکنده نخواهد شد، نه در این جهان و نه در جهان بعد. همچنان که ایمانداران عهد عتیق امید و آرزوشون بر خدای زنده و حقیقی بود، به عنوان مثال ارمیا چنین میگه: خداوند امید اسرائیل است. به همین شکل در عهد جدید پولس رسول در اول تیموتئوس فصل 1 آیه 1 چنین میگه: امیدمان عیسی مسیح. اینا کاملا با هم برابر هستن. همونجور در تحقیق ایمانداران اطمینان دارن و انتظار دارن که خداوند یاریشون بده و امیدشون به سرافکندگی نمی انجامه. ببینید پولس چه میگه در رومیان فصل 5 آیه 5: این امید، یعنی امید به خداوند ما عیسی مسیح، به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شد. به عبارت دیگه اون ایمانداران محبت خدا رو در همین دنیا تجربه کردن، روح القدس به دلهاشون ریخته شده، گویی پیش پرداخت اون محبتی که بعداً در جهان دیگه به اونها میرسه. و اینا یقین دارن که این امید هرگز به سرانجامی نمی، به سرافکندگی نمی انجام. امید به این معناست که ما منتظریم، چشم به راهیم، مشتاق رسیدن چیزی نیک هستیم. در عهد عتیق امید اسرائیل مسیحای موعوده. هر وقت که قوم بنی اسرائیل شرایطشون سخت میشد، اونها رو مثال دشمنان هم نمی کردن، اونها رو به اسارت می بردن، امید اونها به مسیحا بود، کسی که اونها رو نجات خواهد داد. به معنای واژه امید که در کتاب مقدس ازش استفاده شده، صرفاً یک آرزو و انتظار بیهوده نیست، بلکه امید کتاب مقدس توأم با قرار دادن اعتماد کامل بر یک شخص. اعتماد میکنیم که میتونیم به وعده های خداوند توسل جوییم در مورد آینده. امید انتظار ما این است که واقعی در آینده به نیکی ما روی خواهد داد. اما مشکل آدمی اینه که امیدش رو بر هر چیز میگذاره به جز خدای زنده. آدمی به ویژه بر دارایی و ثروتش امید میبنده. پولس رسول در نامه اول تیموتئوس چنین میگه، فصل 6 آیه 17: ثروتمندان این دنیا را حکم نما که متکبر نباشند و بر مال ناپایدار دنیا امید مبندند، بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به فراوانی برای ما فراهم میسازد تا از آنها لذت ببریم. اما فردی که در مسیح نیست، با خداوند رابطه ای نداره، نمیتونه چنین امیدی داشته باشه. این امید که در کتاب مقدس بهش اشاره شده، گاهی امید زنده خونده شده. حتی در تاریکترین شرایط هم امید ما زنده است، زیرا به خدای زنده مرتبطه. چنین امیدی رو ابراهیم داشت. رومیان 4:18 چنین میگه: با اینکه جای هیچ امیدی برای او نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قوم‌های بسیار گردد، چنان که به او گفته شده بود که نسل تو چنین خواهد بود. برای ابراهیم که 100 سال داشت و سارا که 70 سالش بود، اینا از عمر بچه دار شدن گذشتن، رحمشون کاملا خوش شده، جای هیچ امیدواری نیست که سارا حامله بشه. اما امید ابراهیم بر وعده خداونده، بر قول خداونده، و چون امید داره وارث وعده میشه، صاحب یک پسر میشه، اسحاق. و چون این امیدی رو فقط ایمانداران واقعی میتونن داشته باشن، دیگر انسانها بدون امید خونده شدن. بدون امید به این معنا، دوستان عزیز، اگر جدای از مسیح هستید، هر امیدی که به خودتون میدید بی اساسه. اونطوری که فکرشو میکنید هرگز نمیشه. اگر یه مشکلتون از بین بره، مشکل دیگه ای از راه میرسه. نباید امید داشته باشید که خداوند به یاریتون میاد، نباید امید داشته باشید که دعاتون رو میشنوه. تا وقتی که توبه نکردید و ایمان نیاوردید و جدای از مسیح و دور از خدا زندگی میکنید، امیدتون همواره به ناامیدی کامل بدل میشه. نباید هیچ امیدی به آن سوی قبر داشته باشید. وقتی که از این دنیا برید، به جهانی وارد میشید که درهای امید کاملا به روش بسته است. این امید که بعد از مردن به شکلی در حضور خداوند پذیرفته میشید، دوستان، کاملا باطل هست. امیدهایی که به خودتون در این دنیا میدید برای موفقیت، اینها موقتیه. ممکنه به فلان موقعیت برسید، شاید رسیدید، اما شادیش دوامی نخواهد داشت. هر امیدی که به خودتون میدید، هر انتظاری که از شانس و اقبال دارید، کاملا بی اساس و موقتی، زمان زیادی نمیبره تا بدل به ناامیدی کامل بشه. جهنم به این دلیل عذاب آور، دوستان، که در اون هیچ امیدی نیست. درهای رحمت تا به ابد قفل شده، فرد تا به ابد در اون شرایط بی امید باقی میمونه، هیچ راه بازگشتی براش نیست، هرگز اوضاعش بهبود نمییابه، تا به ابد تغییر ناپذیره. بدون امید به اون وارد میشه و در اونجا بدون امید باقی میمونه. نکته بعد چنین هست: بدون خدا در این جهان. البته انسان نفسانی از اینکه بدون خدا باشه احساس بسیار خوبی داره. اگر خدا نباشه میتونه هر کار که دوست داشت انجام بده. بدون ترس از جوابگویی میتونه در رابطه نامشروع زندگی کنه، میتونه مال دیگران رو بالا بکشه، میتونه زور بگه، میتونه حتی با خیال راحت شب بخوابه، برای فردا نقشه بکشه، بدون ترس از مرگ و جهان بعدی. آدمی بدون اهمیت و توجه به این که این جهان خالق و صاحبی داره، بدون هیچ علاقه‌ای به او، کاملا به شکل بی خدای زندگی میکنه. به زندگی مردم نگاه کنید، آیا غیر از این هست؟ و اگر خدایی رو هم پرستش میکنن، خدای این جهان هست. تمام اون مذهبیون بدون خدای زنده و غیری هستن، ذات و صفاتش رو نمیشناسن، حتی در جهان غرب وجود خدا رو به شدت انکار میکنن، مردم نسبت به او بی تفاوتن. نه تنها بدون خدا هستن، بلکه میخوان به همین شکل هم باقی بمونن. شما با مردم صحبت میکنید، میگن با من راجع به خدا صحبت نکن، من حوصله این حرفا رو ندارم، همه این ادیان مثل هم هستن، فریب اینها رو نخورید. در نهایت یک حرفی رو میزن. آدمی سعی میکنه این تصور منفی رو که از خدا داره بیشتر و بیشتر کنه، سعی میکنه خدا رو محکوم کنه، مسئول مشکلات خودش بدونه، به این شکل اون رو از زندگیش بیاندازه بیرون تا بتونه بدون خدا در این جهان به سر ببره. و این دقیقاً، دوستان، وضعیت من بود قبل از اینکه خداوند من رو نجات بده. بدون توجه به خدا در این جهان زندگی میکردم. این وضعیت همه انسان هست. تصویری که خداوند از ما انسان ها میده کاملا درسته، بدون پرده پوشیه. تاریخ بشر وقتی که مطالعه میکنیم بر اون حکم تایید میزنه. به مردم کوچه و خیابون نگاه کنید، به اون گواهی میدن. 100 سال پیش هم این بوده، 1000 سال پیش هم این بوده، اکنون همینه و فردا هم همین شکل. مردم در حالت طبیعی کلام خداوند چگونه اینگونه توصیفشون میکنه: از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم، با عهدهای شامل وعده بیگانه و بی امید و بی خدا. یعنی آدم در این شکل در این جهان زندگی میکنه و در این شرایط چه مژده و چه خبر نیکی برای اونها میشه آورد. خداوند ما رو در این حال رها نمیکنه، به ما نمیگه سعی کنید خودتون رو بهتر سازید، بلکه کاری رو برای ما انجام میده، برای ما که دشمنانش هستیم، برای ما که تحت غضب عادلانش قرار داریم. خداوند راه نجات و نزدیکی رو فراهم میکنه. خداوند ما عیسی مسیح که با پدر آسمانی برابر مطابق وعده های پیامبران راستین به این جهان مادی پای میگذاره، قالب بشری میگیره تا در بدن و در روح خودش اون دشمنی و گناه رو از میان برداره تا با مرگ خودش حیات رو به ارمغان بیاره. پولس در همین رساله چنین میگه: اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، این همون خدای محمد نیست، این خدای زنده و حقیقیه، این خدای کتاب مقدسه، این خدای محبته، این خدای تسلیسه، خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد، پس از راه فیض نجات یافتیم. پولس رسول به ایمانداران چنین میگه: شما همکنون نجات یافتید، از همون لحظه ای که ایمان آوردید نجات یافتید. نمیگه وقتی که مردید نجات خواهید یافت، نمیگه امید داشته باشید که نجات میابید، امیدوار باشید، بلکه این نجات به اونها تعلق داره. از چه راهی؟ چگونه به این نجات رسیدن؟ از راه فیض نجات یافتید. همه ادیان این دنیا رستگاری رو از راه اعمال به ما وعده میدن. کتاب مقدس تأکید میکنه رستگاری و نجات از راه فیض. این حقیقتیه که کلیسا بر اون بنا شده، حقیقتیه که کلیسا اون رو بشارت میده. خدای زنده و حقیقی در رحمت و محبتش دولتمنده، ثروتمنده، غنیه، نیازی به هیچ چیز نداره. ما رو به رایگان به خاطر مسیح نجات میده. این نجات هم اشاره داره به مغفرت گناهان و از میان برداشتن اون مجازات ما که مسیح اون رو به جای ما بر روی صلیب تحمل میکنه، و این نجات همچنین اشاره داره به پارسایی مسیح که به حساب ما گذاشته میشه تا شایسته یه ورود به بهشت بشیم. گویی این کارها رو ما انجام دادیم. اون زندگی مسیح که کامل بود و بدون گناه به حساب ایماندار گذاشته میشه تا اون فرد پارسا محسوب بشه. آیه 13 چنین میگه: اما اکنون در مسیح عیسی شما که زمانی دور بودید به واسطه خون مسیح نزدیک آورده شدید. شما که تحت لعنت خدا بودید، از تابعیت اسرائیل محروم بودید، هیچ امیدی نداشتید و بدون خدا در این جهان زندگی میکردید، کاملا دور در این سرزمین دوری زندگی میکردید، به واسطه خون مسیح به سوی خدای زنده و حقیقی آورده شدید. این چه اتفاق غریبی روی میده؟ ورق کاملا برمیگرده، یک دگرگونی اساسی روی میده. یه زمانی ما از خدا دوریم، او رو نمیشناسیم، بهش علاقه ای نداریم، سعی میکنیم خودمون رو از او دورتر و دورتر بسازیم، گمان میکنیم خدا و مذهب فقط باعث سیاه روزی مردم میشه، در ذهنمون دلیل فلسفی میاریم تا وجودش رو انکار کنیم، به همراه بقیه مردم حرکت میکنیم، همرنگ جماعت میشیم، به دور از خدا زندگی میکنیم. به عبارتی نسبت به او مرده ایم. برای ما وجود خارجی نداره، نمیتونیم احساسش کنیم، تا اینکه روز میرسه و خداوند به خاطر رحمت عظیمش ما رو نجات میده. ورق برمیگرده. دوستان، این کارو من نمیتونم برای شما انجام بدم. اگرم سعی بکنم براتون دلیل بیارم غیر ممکنه است، شما باور نمیکنید. اما دعا کنید تا خداوند این کارو براتون انجام بده. خدایی که ما رو در مسیح زنده میسازه، زنده نسبت به خودش، ما رو وارد یک رابطه میسازه، زنده نسبت به پارسایی. او خدای ما میگرده، پدر آسمانی ما میشه، گوشش به روی دعاهای ما باز میشه، دیگه بیگانه نیستیم، دیگه بدون تابعیت نیستیم، دیگه از او فراری نیستیم، به ما یک ذات تازه میده، از ما یک انسان کاملا متفاوت و اخلاقی میسازه. آدمای خودخواهی که خودرای بودن و همه چیز رو برای خودشون میخواستن، این افراد بدل میشن به یک انسانهای دست و دلباز و از خود گذشته. به این آیه دقت کنید: زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم. این پولس رسول از تحول روحانی به چه شیوه یاد میکنه؟ یک مسیحی واقعی که هست، ساخته دست خدا، یک مخلوق تازه. این فرد آفریده شده در مسیح عیسی توسط روح خداوند که او را از نو زنده میسازه. همه چیز در مورد این فرد عوض شده، خصوصیت اخلاقیش عوض شده، عواطفش، علایقش، آرزوهاش، تمایلات قلبیش، اینا کاملا تازه شده، فرد دگرگون شده. اون کسی که از خدا دور بود، با او دشمنی داشت، اکنون بدل شده به یک انسان متفاوت، به یک مسیحی واقعی. این اتفاق برای اهالی افسوس روی داد. اونها یهودی نبودن، هیچ آشنایی با وعده های کلام نداشتن، نسبت به اونها بیگانه بودن، بت‌پرست بودن. پولس به اونها میگه در اون زمان قبل از اینکه خدای زنده و حقیقی رو بشناسید چگونه بودید؟ به سبب نافرمانی‌ها و گناهان خود مرده بودید و زمانی در آنها گام می‌زدید، آنگاه که از رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید، از همان روحی که همکنون در سرکشان عمل می‌کند. اونا کسانی بودند که دنبال هوای نفسشون بودند و به این دلیل محکوم به غضب عادلانه خداوند. اما خداوند به اونها رحم کرد. خدای زنده، خدای محبت، خدایی که در رحمانیتش دولتمنده، اونها رو که مرده بودند از لحاظ روحانی زنده ساخت. هیچ قدرتی در خود اونها نبود که خودشون رو زنده سازه یا تغییر بده. از یه فرد مرده شما نمیتونی انتظار داشته باشین که این بتونه کاری رو انجام بده، اما خدا به اونها رحم کرد. خدای حیات بخش، زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. این به خاطر هوش و ذکاوت اهالی افسوس نبود که ایمان آوردن، اما خداوند بر اونها رحم کرد. اگر به حال خود رها می شدن، هرگز ایمان نمی آوردن. این افراد زمانی از مسیح جدا بودند، محروم از تابعیت اسرائیل بودند، با عهدهای شامل وعده بیگانه بودند، بدون خدا، بدون امید در این دنیا زندگی می کردن. سعی می کردن چند سبایی خوش بگذرونن، نگران ابدیت نبودن، تا اینکه خداوند به اونها رحم کرد و اونها را از اسارت آزاد کرد. ببینید، نجات و رستگاری از ابتدا تا به آخر کار خداونده. خداوندی که باید ما رو برگزینه، خداوندی که باید ما رو فرا بخونه، خداوندی که باید با روحش به ما حیات رو بده، به ما ایمان و توبه رو بده، و خداوندی که باید ما رو در ایمانمون تا لحظه آخر محفوظ نگاه داره و او این کار رو انجام میده. اما برای شما که موعظه رو میشنوید دوستان، هر بار که انجیل رو میشنوید، هشدار خداوند اینه: دلتون رو سخت نسازید. به جای اینکه ایراد پیدا کنید، باید همین لحظه توبه کنید و ایمان بیارید. این حکم خداوند به شما، تا شما رو به تابعیت اون ملکوت در بیاره. فقط باید درخواست کنید، از ته دلتون این رو بخواید، و اگر این درخواست از ته دل باشه، خداوند شما رو میپذیره. قبل از اینکه این صحبت رو تموم کنید، به این تصویری که کتاب مقدس میده دقت کنید. کلن دو ملکوت یا دو پادشاهی وجود داره. شهروندان یکی از اونها در گناهانشون مردن، از هوای نفس پیروی میکنن، محکوم به غضب خداوندن، محروم از تابعیت اسرائیلن، بدون مسیحن، بدون امید و بدون خدا. این اکثریت انسانها هست. و شهروندان ملکوت دیگه کسانی هن که از اون اسارت قبلی نجات پیدا کردن، منتقل شدن به ملکوت مسیح. خداوند به اونها رحم کرده، اینها از روح مسیح هدایت میشن، مورد محبت خاص خداوندن، به تابعیت ملکوت آسمون در اومدن. اینها مسیح رو دارن که امید زنده اونهاست. اینها تعدادشون اندک، اینها برگزیدگان خداوند. شما از خودتون سوال کنید، به کدومی که از اینها تعلق دارید دوستان؟ آیا واقعا دوست دارید در این وضعیت باقی بمونید؟ ما تابعیت اون کشوری رو که ما رو بدبخت میکرد نخواستیم، اومدیم بیرون. آیا عاقلانه است که به زندگی بدون مسیح و بدون خدا ادامه دهید؟ دوستان، باید دعا کنید، باید بسیار دعا کنید، از ته دل از خداوند بخواید تا این حقیقت رو بر شما آشکار کنه، و این حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد.